آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه میگوید نیروگاه بوشهر مرداد ماه امسال راه اندازی خواهد شد. یک مقام اطلاعاتی آمریکا میگوید ایران میتواند در یک سال آینده میزان کافی اورانیوم غنی شده با درصد بالا برای ساخت یک بمب اتمی تولید کند. و 5 کشور عضو دائم شورای امنیت به همراه آلمان درباره چهارمین قطعنامه تحریم‌های ایران دیدار کردند. ساعت 10. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم. در 30 دقیقه آینده با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان و مجله اقتصادی رادیو فردا با شما خواهیم بود. رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه که به همراه هیئت همراه رئیس جمهوری روسیه در آرژانتین به سر می‌برد میگوید نیروگاه اتمی بوشهر طبق زمان مقرر و در مرداد ماه سال جاری شروع به کار خواهد کرد. به گزارش رویترز، رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه تأکید کرده است بحث نیروگاه بوشهر هیچ ارتباطی با فعالیت اتمی جمهوری اسلامی ندارد و هیچ گونه خطر استفاده دوگانه هم از آن نمی شود و حتی افزایش تحریم ها بر جمهوری اسلامی هم هیچ تأثیری بر کار نیروگاه بوشهر ندارد. نیروگاه بوشهر قرار بود 15 سال پیش شروع به کار کند که هنوز تکمیل نشده و تا کنون 1 میلیارد دلار برای ایران هزینه داشته است. نیروگاه بوشهر قرار است 1000 مگاوات برق تولید کند. یک مقام اطلاعاتی آمریکا میگوید ایران میتواند در یک سال آینده میزان کافی اورانیوم غنی شده با درصد بالا برای ساخت یک بمب اتمی تولید کند، اما این کشور احتمالاً برای دستیابی به قابلیت فنی ساخت بمب اتمی به 3 تا 5 سال زمان نیاز دارد. جنرال جیمز کاترایت، معاون فرماندهی ستاد مشترک، به سناتورهای کمیته نیروهای مسلح آمریکا گفت اگر تهران تصمیم به ساخت یک ذراتخانه اتمی و از جمله تولید اورانیوم لازم برای این هدف بگیرد، تجربه نشان می‌دهد که بین 3 تا 5 سال طول خواهد کشید تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. نمایندگان 5 کشور عضو دائم شورای امنیت به همراه آلمان موسوم به کشورهای 5 به علاوه 1 در مقر سازمان ملل در نیویورک دیدار کرده و جلسه درباره دور 4 تحریم‌ها علیه ایران به دلیل فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی برگزار کردند. سفیر فرانسه در سازمان ملل میگوید مذاکرات در حال پیشرفت است و از آن ابراز رضایت کرده است. نمایندگان چین و روسیه هم گفتند مذاکرات سازنده‌ای داشتند. کاخ سفید واشنگتن میگوید نگران فروش احتمالی موشک‌های اسکاد سوریه به حزب الله لبنان است. سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبس میگوید آمریکا به شدت نگران سلاح‌های پیشرفته است که گفته می‌شود در حال انتقال به لبنان است. شنوندگان عزیز، میرسیم به مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا با فریدون زندگار و دیگر همکارانم با همدیگه گوش میکنیم به مجله اقتصادی در 25 دقیقه آینده.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زندگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. دولت و مجلس قانون را کنار می‌گذارند و بر سر اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها توافق می‌کنند. 524 شرکت دولتی واگذار می‌شوند. بانک مرکزی بسته سیاست‌های مالی و پولی امسال را اعلام کرد. قانون هدفمند کردن یارانه ها و قانون بودجه سال جاری خورشیدی که پس از ماها جدال و کشمکش میان دولت و مجلس به تصویب رسیده بود، بار دیگر مورد قبول دولت قرار نگرفت و بحث و جدل درباره آن در هفته‌های گذشته وارد فرایندی نیمه علنی نیمه مخفی شد. این فرایند زمانی آغاز شد که آیت الله خامنه‌ای روز 16 فروردین مجلس و دولت را به کنار گذاشتن اختلاف‌ها فراخواند و گفت
اختلافات به اختلافات در کار اساسی نینجامه. البته وسط میدان دولت است طبعا که مجری است، اما دستگاه قوه مقننه، دستگاه قوه قضاییه، دستگاه‌های جنبی که وجود دارن، اینا همه هم مسئولن هم مؤثرن. ما اگر بنا باشد که سر قدم به قدم کارها و حرفها بگیم حالا که اینجور شد پس هیچی، همکاری نمی کنیم. اگه اینجور باشه که کار پیش نمیره. همکاری کنید، کمک کنید، اون کسی که در وسط میدان اجرا هست تسهیلات بر او فراهم بکنید.
آقای خامنه اشاره‌ای به تمرد دولت از اجرای قانون مصوب نکرد، بلکه با تسلیم به خواست دولت برای تغییر قانون از مجلس خواست با دولت همکاری کند. در ادامه تلاش دولت برای تغییر قانون بودجه، محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار تغییر قانون شد که رئیس مجلس این خواست را نپذیرفت. سرانجام قرار شد در کمیته مشترک از نمایندگان دولت و مجلس درباره راهکارهای ممکن به رایزنی بنشیند. اما و به رغم اعتراض نمایندگان اقلیت مجلس که چنین کمیته‌ای بدون مصوبه مجلس غیر قانونی است، رایزنی‌هایی در چند روز گذشته میان نمایندگان مجلس و دولت شروع شد که نتیجه نهایی این رایزنی‌ها روز سه‌شنبه اعلام شد. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، روز سه‌شنبه خبر داد که احتمالاً قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در 8 ماه و با 20000 میلیارد تومان اجرا می‌شود. این بدین معنی است که مجلس با در اختیار دولت گذاشتن دست کم 30000 میلیارد تومان از محل افزایش بهای کالاهای یارانه‌ای و در نهایت با بی‌اعتبار کردن مصوبه قانونی خود تسلیم خواست دولت شده است. با این توافق محمود احمد نژاد گفته است که از دادن لایحه اصلاحی چشم پوشی می‌کند. از هادی زمانی، کارشناس اقتصادی در لندن، پرسیدم با این درگیری‌ها و بحث‌هایی که ماه‌هاست بر سر این طرح و سپس قانون مطرح شده و می‌شود، اصولاً می‌توان انتظار اجرای چنین قانونی را داشت؟
ببینید، اصل این قانون، اصل این سیاست درسته و اگر به صورت بدی به اجرا نذاشته بشه نتایج مطلوبی خواهد داشت و امیدوارم که این چنین بشه. پاسخ دقیق سوالی که شما می‌فرمایید فکر نکنم حتی خود دولت هم بدونه، چون اونقدر مسئله هرج و مرج که دقیقاً مشخص نیست داره چه اتفاقی میفته، ولی به طور کلی خود سیاست به نظر من درسته، منتها بعد طبیعتاً مثل هر سیاست دیگه به درستی به اجرا گذاشته بشه بعد این نتیجه مطلوبی نمیگیره. در این رابطه دو تا مسئله هستش. یکی این هستش که افزایش قیمت‌ها چقدر باید باشه. نکته دوم این هستش که سهم دولت از این افزایش قیمت‌ها چقدر می‌باید باشه. در مورد افزایش قیمت‌ها چقدر باید باشه، به دو عامل باید توجه بکنید که این دو عامل در جهت مخالف همدیگه حرکت می‌کنند. یکی این هستش که اگه افزایش قیمت‌ها خیلی کم باشه، این اثر مطلوب رو روی الگوی تقاضا نخواهد داشت. به این معنا که هدف این سیاست این هستش که مصرف رو بیاره پایین. اگر افزایش قیمت کم باشه و خیلی تدریجی باشه، مردم به اون ممکنه عادت بکنن و این تأثیر مطلوب رو نداشته باشه. از این دید به مسئله نگاه بکنید، احتمال این وجود داره که باید یک افزایش قیمت قابل ملاحظه‌ای وجود داشته باشه و پرشی باشه.
یعنی یک شوک اقتصادی.
اما از جهت دیگه به مسئله بخواید نگاه بکنید، شوک اقتصادی، افزایش قیمت پرشی، تورم‌زا خواهد بود و پیامدهای منفی داره. یعنی در حقیقت دو عامل دارید که در جهت مخالف عمل میکنند. یکی میگه باید افزایش قیمت بالا باشه، شدید باشه، یکی دیگه میگه به خاطر پیامدهاش باید شدید نباشه و به خاطر اینکه فشار رو مردم نیاد. بنابراین شما باید بین این دو عامل دیگه در جهت مخالف همدیگه عمل میکنند یه نقطه تعادل مطلوبی رو پیدا بکنید. اون نقطه تعادلی هم که میخواید پیدا بکنید بر اساس حدس و یقین، بر اساس ایدئولوژی نیستش، یک مسئله علمی و تجربی هستش، به قول معروف امپریکاله.
سر این تحقیقات اختلاف هست. یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس میگه بررسی هایی که کرده میزان تورم احتمالی بالای 50% خواهد بود، دولت میگه نه، بررسی های ما این مسئله رو تأیید نمیکنه.
به خاطر اینکه این حرف جوری که بخواید محاسبه بکنید احتمال محاسبه خیلی دقیق نمیتونید به دست بیارید، ولی میتونید یک به اصطلاح رنج، یک حاشیه‌ای به دست بیارید که بگید نرخ تورم احتمالاً بین فرض بکنید مثلا 30% تا 40%. اما اگه یکی دیگه بیاد بگه مثلا 5%، خب داره غیر منطقی صحبت میکنه. حاشیه خطا وجود داره، ولی این حاشیه خطا اونجوری نیستش که مثلا اختلاف باشه، یکی بگه 10% نرخ تورم میشه، یکی دیگه بیاد بعد بگه 50% باشه. افزایش قیمت به چه مقدار باید باشه، این رو باید بیان با استفاده از روش‌های اقتصاد سنجی و آماری محاسبه بکنن که ببینن هر 10% افزایش، هر ایکس درصد افزایش در قیمت چه تأثیری روی الگوی مصرف داره. در اینجا ما مشکل مواجه خواهند شد. ما در گذشته افزایش قیمت در بخش انرژی نداشتیم، یعنی در حقیقت مشاهدات کافی ندارید که بخواید بر اساس اون مشاهدات نتیجه گیری بکنید که در گذشته در مثلا 100 باری که این اتفاق افتاد خودش به طور میانگین 10% افزایش تقاضا موجب شدش که مصرف مثلا 20% بیاد پایین. چون این ما مشاهدات رو نداریم مشکل میشه، ولی این به این معنا نیستش که نشدنی هستش، روش های دیگه وجود داره. یعنی میتونید از جمعیت نمونه برداری بکنید و بر اساس نمونه از شیوه های متداول استفاده بکنید، یعنی نمونه برداری میکنید در جمعیت و اینها رو محاسبه میکنید. باز هم این حاشیه خطا خواهد داشت طبیعتاً، ولی این حاشیه خطا محدود هستش، در عمل شدنی هستش. متاسفانه این سیاست بسیار مهم و پایه کشور رو کشیدن به یک هرج و مرج نادرست.
منتقدین دولت مطرح میکنند که با تجربه‌ای که از سیاست‌های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد در 5 سال گذشته دارن یا 4.5 سال گذشته دارن، این دولت ورای قانون عمل میکنه و الان هم موافقت احتمالی مجلس با دولت نشون میده که مصوبه قانونی مجلس و شورای نگهبان عملا دولت قبول نمیکنه. خب با این تجربه و با این انتقادهایی که هست، تا چه اندازه میتونه دولت این قانون رو به اون صورتی که مطرح میکنه پیاده کنه؟
نکته که شما میفرمایید و مخالفان دولت میگن درسته، متاسفانه درسته و دست کار و دست پای ما رو میبنده. ولی یک نکته دیگر باید توجه داشته باشید به اعتقاد من. این استش که این نوع سیاست ها، یعنی سیاست های مثل حذف یارانه ها، به دلیل پیامدهای منفی که داره دشوار هستن اجرا کردنش. و معمولا دولت ها تا اونجا که بتونن این سیاست ها رو به تعویق میاندازن، مگر اینکه مجبور بشن. وقتی که اجبارش به وجود اومدش، یعنی شرایط سیاسیش به وجود اومدش، اراده سیاسیش به وجود اومدش، بهتر این فرصت رو از دست ندید جامعه. چون اگر این فرصت رو از دست بده، ممکنه دوباره این فرصت به این اراده سیاسی، این ضرورت سیاسی دوباره به وجود نیادش و 20 سال دیگه اجرای این سیاست به تعویق بیفته. بنابراین بهتره که این کار انجام بگیره. یک مسئله دیگر هم باید بهش توجه داشته باشید. در حکومت‌های استبدادی هیچ وقت این نوع کارها به شیوه مطلوب انجام نمیگیره. چون اگر مثلا در حکومت جمهوری اسلامی اگر میتونستن اوغلایی رفتار بکنن، این سیاست رو خوب انجام بدن، اساسا ایران به این وضعی که الان دوچارش بودش دوچار نمی‌شدش. بنابراین در حکومت‌های استبدادی ما ناچار هستیم در این حالی که با استبداد مبارزه می‌کنیم که روش‌های پیدا بکنیم که این سیاست‌های مهم رو پیش ببریم. اگر پیش نبریم، مشکلات اونقدر رو هم دیگه انباشته میشن که یک موقعی هم که یک دولت مورد خواست مردم بیاد سر کار، دیگه اینقدر مشکلات زیاد شده که نمیتونه کارها رو انجام بده. به نظر من الان که اراده این کار به وجود اومده، ضرورت سیاسیش به وجود اومده، مشروط بر اینکه یک حداقل‌های رعایت بشه، بهترین سیاست به پیش برده بشه. این نگرانی در اینجا در این مورد هستش که این حداقل‌ها هنوز رعایت نمیشه. مهم ترین کلیدی که در رابطه ی رعایت این حداقل ها وجود داره این هستش که این سیاست نباید ابزاری برای تامین کسری بودجه دولت باشه. باید مجلس دولت رو مجبور بکنه تا اون حد ممکن ریخت و پاش های خودش رو جمع و جور بکنه، کم بکنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
قرار است از امروز چهارشنبه بخشی از سهام ایران خودرو و سایپا به تدریج و با توجه به کشش بازار آنچنان که گفته می شود از سوی سازمان خصوصی سازی واگذار شود. سازمان خصوصی سازی فهرستی کامل از شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در سال 89 را منتشر کرد که بر اساس اون 524 شرکت مشمول واگذاری می‌شوند که در میان این شرکت‌ها شرکت‌های بسیار مهمی مانند شرکت ایران خودرو، شرکت‌های هواپیمایی، پالایشگاه‌های نفت و غیره قرار دارند. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم اعلام خصوصی سازی 524 شرکت در سال 89 چه اهمیتی برای اقتصاد ایران میتونه داشته باشه، گذشته از این که آیا اصولاً این خصوصی سازی اجرا میشه با توجه به تجربه‌ای که در چند سال گذشته داریم.
بر اساس تجربه‌ای که ما از سال‌های گذشته داریم، بعید به نظر میرسه که این برنامه تحقق پیدا بکنه. ببینین، از روز اولی که مسئله خصوصی سازی در ایران مطرح شده، یعنی به طور کلی از بعد از جنگ ایران و عراق تا امروز بر اساس ارزیابی‌هایی که انجام گرفته از 40,000 میلیارد تومان سهم واگذار شده شرکت‌های دولتی، یعنی معادل 40 میلیارد دلار، نزدیک به 10% اون، یعنی تقریباً 3-4 میلیارد دلار اون به بخش خصوصی رسیده و بقیه بین دولت و شبه دولت دست به دست شده و این وضعیتی بوده که تا به حال در اقتصاد ایران اتفاق افتاده، یعنی ما خصوصی سازی واقعی خیلی کم داشتیم و آن چیزی که تحقق پیدا کرده کارشناسان ایرانی بهش میگن جیب به جیب شدن، یعنی از یک جیب دولت به یک جیب دیگر دولت ریخته شده. با توجه به وضعیتی که به خصوص در شرایط کنونی در ایران حاکم است، یعنی بحران سیاسی داخلی، وضعیت تحریم‌های بین‌المللی که امکان شدت گرفتن اونها بسیار زیاده، شاخص‌های اقتصاد کلان و به خصوص نرخ رشد که در سطح بسیار بسیار پایینی قرار داره، به احتمال زیاد حتی زیر 2%، و اینکه رکود تورمی در ایران در بدترین وضعیت چند سال گذشته هست، شخصا بعید می‌دانم که در این شرایط عرضه این همه سهام به بخش خصوصی بتواند موفق بشه، مگر آنکه در شرایط کنونی باز هم همون اتفاقی بیفته که در سالهای گذشته اتفاق افتاده، یعنی بخش‌های شبه دولتی و از جمله نظامی‌ها، سپاه پاسداران، بیش از پیش چنگ بیاندازند بر واگذاری‌های اعلام شده از سوی شرکت‌های دولتی.
سازمان خصوصی سازی میگه که در سال جاری درآمدی معادل 12,500 میلیارد تومان، یعنی ناشی از واگذاری‌ها داره که 8,000 میلیارد تومان آن به عنوان دیون پرداخت میشه و عملاً بایستی 4,500 میلیارد تومان درآمد نقدی به حساب خزانه واریز بشه.
ببینید، با استناد به تجربه سال گذشته قرار بود که 5,000 میلیارد تومان، معادل 5 میلیارد دلار، سازمان خصوصی سازی واریز کنه از محل خصوصی سازی ها به بودجه دولت. از این مقدار کمتر از 1,600 میلیارد تومان به حساب خزانه واریز شد و احتمالاً همین تجربه امسال هم اتفاق خواهد افتاد با توجه به وضعیتی که عرض کردم در عرصه اقتصادی و همینطور در عرصه سیاسی در ایران حاکم است و بعید به نظر میرسه که وضعیت از آن چیزی که در سال گذشته بوده بهتر باشه.
خب از 12,500 میلیارد تومان پیش بینی شده 8,000 میلیارد تومان بابت دیون این شرکت ها پرداخت میشه. این بدین معنی است که در حقیقت این شرکت ها که 30 سال از بودجه عمومی تزریق میشدن، الان که واگذار میشن، بخش اعظم ارزش اینها به عنوان دیون بایستی به طلبکارها پرداخت بشه.
ببینین، وضعیتی که در ایران در عرصه شرکت های دولتی وجود داشته مشابه اون وضعیتی که تقریبا در همه کشورهای سوسیالیستی و شبه سوسیالیستی بوده، یعنی شرکت های دولتی به جای اینکه کمکی بکنند به اقتصاد کشور و در واقع ثروتی رو برای کشور به ارمغان بیارن، بار سنگینی بودند برای بودجه دولت. و در ایران هم این شرکت ها عمدتاً به دلایل خاص و مهمتر از همه تسلط دولت، نه فقط نقش خودشون رو به عنوان واحدهای مولد ثروت انجام ندادند، بلکه این دیون سنگین رو به بار آوردند و این نشون میده که و ثابت میکنه که اون چیزی که تا به حال همه کارشناسان اقتصادی ایران میگفتند در مورد هزینه سنگین بخش قدر قدرت و عظیم دولتی برای اقتصاد ایران واقعا تحقق پیدا کرده.
آقای خاوند، در هر حال برابر اصل 44 قانون اساسی، این شرکت‌هایی که قرار خصوصی بشن حق ندارن خصوصی بشن، چون شرکت‌های مهم دولتی و کالاهایی رو که ارائه میدن کالاهای عمومی است. خب البته آقای خامنه‌ای با ابلاغیه‌ای اصل 44 قانون اساسی رو دور زده. این در عمل چگونه بوده؟
ببینید، همونطور که خودتونم گفتین، در فضای بعد از انقلاب با الهام از ایدولوژی حاکم بر چپترین گرایش‌های سیاسی اون موقع، اصل 44 به قانون اساسی جمهوری اسلامی راه پیدا کرد، ولی بعدن دیدن که این تبدیل شده به یک مانع عمده برای هر گونه اقدامی در راه خصوصی سازی و برای برداشتن این مانع دو راه امکان پذیر بود: یا حذف اصل 44 از راه بازنگری قانون اساسی خصوصی و یا ارائه یک تفسیر تازه از اون اصل با بهره برداری از ظرفیت‌های همین قانون اساسی. و بالاخره راه دوم انتخاب شد و همونطور که گفتین آیت الله خامنه‌ای زیر عنوان سیاست‌های کلی اصل 44 حدود 4 سال پیش درباره بندهای الف و ب و دال و بند جیم دستورالعمل‌های خودش رو صادر کرد. بعد از اینکه این دستورالعمل‌ها صادر شد، شاخص‌ترین نمایندگان کانون‌های قدرت از آغاز خصوصی سازی بزرگ و حتی از یک انقلاب تازه صحبت کردند. ولی به رغم این خوشبینی، فرایند خصوصی سازی مثل سابق در بن‌بست باقی موند و در واقع ابلاغیه‌های رهبر درباره اصل 44 قانون اساسی گرفتار شد به سرنوشت صدها متن و برنامه‌ای که طی سال‌های پیش از اون به خصوصی سازی اختصاص پیدا کرده بودند. و چیزی که واقعا بعد از اون اتفاق افتاد، واگذاری سهام از دولت به شبه دولت بود و شماری از واحدهای دولتی هم بدون مراعات قوانین و آیین‌نامه ها به بهای ناچیزی در اختیار عناصر نزدیک به قدرت سیاسی قرار گرفتند و همین مسئله عملا به بی‌اعتباری فرایند خصوصی سازی در نظر افکار عمومی ایران دامن زد.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بسته سیاست‌های پولی سال جاری قرار است در روزهای آینده به نظام بانکی کشور ابلاغ شود. مجموعه مقررات، دستورالعمل‌ها و سیاست‌های تدوین شده در این بسته نشان از سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی در سال 89 دارد. مهمترین بخش سیاست‌های پولی در سال جاری کاهش نرخ سود تسهیلات و همچنین کاهش نسبت سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. نرخ بهره یا سود سپرده نزد بانک‌ها برای سپرده‌های کوتاه‌مدت 6% و برای سپرده‌های 5 ساله 17% تعیین شده است که اندکی در مقایسه با سال پیش کاهش نشان می‌دهد. از احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، پرسیدم با نگاهی به بسته سیاست‌های مالی و پولی بانک مرکزی برای سال جاری چه ویژگی‌هایی را می‌توان در این بسته سیاسی دید؟
معمولا بانک مرکزی یه ابزارهای پولی داره که غیر مستقیم و مستقیمه. ابزار مستقیم سود بانکی و سقف اعتباریه و ابزار غیر مستقیم این به اصطلاح نسبت سپرده‌گذاریه و اوراق مشارکت و غیره است. اون چیزی که ما در این بسته فعلی میبینیم این است که نرخ سود علل حساب در سال 1389 کاهش پیدا میکنه و در این حال نسبت سپرده قانونی بانک ها در نزد بانک مرکزی هم تا حدی کاهش پیدا میکنه و این دو کاهش در مجموع در سمت عرضه بیشتر پول و اعتبار در بازار پول و سرمایه است و هدف اون این است که بتواند با تزریق پول به جامعه در کوتاه مدت البته تشویقات مالی رو به کار بگیره برای اینکه از رکود جلوگیری کنه یا احیانا بتواند رونقی رو به بازار بیاره.
خب این بدان معنی است که در حقیقت بانک مرکزی در سیاست سال قبل خود یا دو سال قبل خود تجدید نظر میکنه که سیاستی انقباضی در پیش گرفته بود و عرضه پول را تا حدودی مشکل کرده بود. آیا واقعا عرضه پول حالا آسانتر و راحتتر خواهد شد؟
قاعدتا این سیاست ها اگر بر اساس اون سناریوی بانک مرکزی جلو بره میبایست به عرضه بیشتر پول، تزریق بیشتر اعتبار و پول به اقتصاد منجر بشه و چرخ اقتصاد رو به گردش در بیاره. اما به نظر میاد که این دارای مشکلاتی باشه. شما اگر این سیاست رو مقایسه بکنید با سیاست بقیه کشورها که در حال رکود هم هستند، یه تفاوتایی میبینید. میبینید که سیاست به حساب پولی و اعتباری کشورهای دیگه بسیار قوی تر، بسیار فعال تر و سنجیده تره. مثلا شما نرخ بهره 2-3% در اروپا رو مقایسه بکنید با نرخ بهره مثلا ایران که الان برای سپرده کوتاه مدت مثلا کمتر از 4 ماه حدود 6% یا سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت 4 ماه تا کمتر از 1 سال که در سال جاری 11% خواهد رسید. خب البته قابل فهمه با توجه به اینکه بانک مرکزی همزمان که ما نیاز داریم که پول تزریق بشه به بازار، ولی از اون ور امکان داره که به اصطلاح تزریق بیش از اندازه پول باعث بشه که این حجم عظیم نقدینه در بازار رو بیشتر بکنه و به تورم بیانجامه. اما به نظر نمیاد که این به اصطلاح اقدامات بانک مرکزی در چارچوب این بسته اولا کافی باشه، دو فعال باشه اگر بخوایم اونو مقایسهش بکنیم با اون چیزی که در سایر کشورها میگذره.
و یک فاکتور دیگه است که در واقع بخش خصوصی به خصوص تولید کنندگان خرد دستیابی به اعتبارات دولتی براشون خیلی مشکله و سالهاست و یا ده ها ساله که در ایران صحبت میشه که دستیابی به اعتبارات دولتی لازمش داشتن ارتباطات و نفوذ هست. از طرف دیگه در کنار این به اصطلاح بازار مالی دولتی ما ببینیم که بازار مالی خصوصی است که نرخ بهره در این بازار بسیار بالاتره. آیا این میتونه تأثیری داشته باشه در این بازاری که در کنار بازار رسمی خیلی هم فعال هست؟
شما به نکته بسیار خوبی اشاره کردید و اونم عدم یک پارچگی بازار پولی و مالی در ایرانه که سیاست‌های بانک مرکزی رو با مشکل مواجه می‌کنه. ما می‌دونیم که یک بازار سیاه یا بازار قهوه‌ای پولی وجود داره در ایران که نرخش حدود 45-50%. حالا گفته میشه که این بازار بازار ربویه، بازاری است که در چارچوب اون ربا داده میشه پول. بنابراین ما می‌تونیم انتظار داشته باشیم که یک پدیده رانت‌خواری پولی و مالی هم در اینجا به وجود بیاد. یعنی اونهایی که دارای ارتباطات قوی، اعتبار بالا در نزد مقامات دولتی هستند، میتونن این پول‌ها رو با بهره بسیار نازل حدود مثلا 11-12% بگیرن و اون رو به بازار غیر رسمی پول و اعتبار برسونن و اونجا استفاده کنن و یک سودی بدون سرمایه گذاری و با یک ریسک بسیار کم ببرن حدود 25-30%. چون این سودی اساسا برای سرمایه گذار و بانک‌های اروپایی یک رویاست ولی در ایران واقعیت داره و این هم باز هم به خاطر اون عدم یک پارچگی مالی در ایران، خود وجود صندوق‌های قرض الحسنه که از این رانت استفاده می‌کنن یا اون مؤسسات شبه دولتی شبه نظامی که هر کدام برای خودشون یک شبه بانکی دارند، اینها عواملی است که باعث میشه که سیاست‌های بانک مرکزی برای مدیریت منضبط بر بازار پول و سرمایه دچار مشکل بشه و نتونه به اون هدفاش برسه. خب البته می‌دونیم برای اینکه ما بتونیم به این هدف برسیم، یعنی اینکه این سیاست‌ها این بسته‌های پولی و اعتباری بتونه مؤثر واقع بشه، باید بانک مرکزی استقلال داشته باشه در ایران، استقلال قانونی، هدف، عملیات و مدیریت که اینچنین نیست. ما می‌دونیم که بانک مرکزی زیر نظر ریاست جمهوری کار می‌کنه و اون هیئت مدیره اون هم غالباً از وزرا تشکیل میشه. بنابراین نمیشه انتظار داشت که بانک مرکزی مستقل باشه. به همین دلیل هم بوده که بانک مرکزی در سال‌های اخیر بیشتر از اون که تأثیر بذاره بر دولت برای اینکه سیاستاشو اصلاح بکنه، به دولت کمک کرده برای اینکه اون راه غلطش رو ادامه بده با سرازیر کردن نقدینگی انبوه و چاپ اسکناس به اصطلاح بدون پشتوانه. و ما میدونیم که بانک مرکزی ایران علاوه بر نکاتی که گفتم فعال نیست، یک نظریه راهبردی نداره و همچنین متغیرها و عواملی هست که خارج از اصلا چارچوب بانک مرکزی عمل میکنه، مثل بی‌ثباتی سیاست خارجی و عدم ثبات سیاست داخلی که اونها هم البته تاثیر میذاره در به اصطلاح اون تحولات پولی و مالی. بانک مرکزی ایران دو تا متغیر رو میبایست در نظر میگرفت، یکی مسئله تحولات جهانی که بازار نفت که به نظر میاد که اینا رو در نظر نگرفته تو این به اصطلاح مناسبات خودش. الان با توجه به این که اینها دارن قیمت پول داخلی رو با نرخ بهره تعیین میکنن، چقدر هزینش، منتها نسبت به حساب تعیین نرخ ارز اساسا صحبتی نمیکنن و به همین دلیل شما اگر این دو تا سیاست رو با هم پیش نبرید سیاست کارایی نداره. چون الان در شرایط فعلی تصور بکنید که شما نقدینگی رو به بازار وارد میکنید، باشه، در صورت اینکه نرخ دلار ثابت باشه و پایین باشه به این مقدار، خب چه اتفاقی میفته؟ به جای اینکه این پولی که شما تزریق کردین به بازار بره تو عرصه تولید، میره تو عرصه واردات و اقتصاد ایران رو دچار مشکل میکنه. چون بر اساس اون طرح بانک مرکزی قرار است گویا حدود 35% این اعتبارات برود به بخش صنعت و معدن، اما با این سیاست ارزی که ناهماهنگ با این سیاست پولی و اعتباری، قاعدتا این پولی که تزریق میشه به بازار سرمایه ایران مؤثر عمل نکرده.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، فریدون زرنگار هستم. وعده ما چهارشنبه هفته آینده.
مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا را میشنیدید با فریدون زرنگار. شنوندگان عزیز، اگر مایل هستید نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید، میتوانید از شماره تلفن 20420221 124113، تکرار میکنم 20420221124113، و یا 201-202-8287-220 201-202-8287-220 استفاده کنید. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگه، با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا. دیگه بسه، دیگه بسه، دیگه بسه، بسه، بسه.
هنوزم موندم تو حرفه، هنوزم برام سواله، میدونم برگشتن تو یه خیاله که محاله. حال ما رو که گرفتی تو همش دنبال حرفی، صد دفعه پرسیدم از تو مشکل چیه نگفتی، گفتی میرم برمیگردم رفتی اما بر نگشتی، واسه من نامه نوشتی، نوشتی الان با یارم، اصلا من دوستت ندارم، حسدم میخوام درارم، ندیدی چشم تر من، نگفتی که این دل من چجوری آروم بگیره، باش بیافتی گیر گرگی توی یه دام بزرگی، دلت از خوصف بمیره.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر هستیم. وضعیت شما کارگران ایرانی چگونه است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
عزیزم بخندی بشم محو صورت ماهت، دوست دارم بمیرم اما اون عشقاتو نبینم، مردی تو دیگه قلب من، میخوام اون دستاتو بگیرم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش، ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم. نمیری تو از یادم، روزی که تو رو دیدم دلمو به دل تو دادم، حالا من میدونم بی تو یه لحظه نمیتونم، تا دنیا باشه باور جا به پای عشقت میمونم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش، ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم. برای داشتن تو حتی واسه یه لحظه جونم و زندگیمو بدم بازم میارزه، دلم میلرزه. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش، ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش، ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک گوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شد که من نخواستم با هم باشن دلامون، با هم باشن دلامون، گذشتی پای عشق تمام دشته ها. چی شد که من ندیدم خواهش و گریه هاتون، خواهش و گریه هاتون. تو گفتی نشنیدم خوبیاتو ندیدم، حالا که دل بریدی خواستنت رسیدم، به خواستنت رسیدم. خیال میکردم اون روز که عاشقت نمیشم، کاشکی بازم دوباره بیای بمونی پیشم، بیای بمونی پیشم. سپردی احساس تو به قلب سرد و خستم، کجای تو ببینی چشم انتظار نشست،
فردا سالم بمانید.
سلام و مژده دوستان، شادی واگیردار است، درست مثل یک مرض مصری. پژوهشگران آمریکایی از نتایج پژوهشی بی‌نظیر خبر می‌دهند که 20 سال تمام بر 5000 نفر انجام شده است. پژوهشگران می‌گویند همکار شاد تنها میزان همکاری در محیط را بالا می‌برد، اما پدر و مادر و خواهر و برادر و خاله و دایی و عمه و عموزاده‌ها و همسرتان و حتی همین رشته بستگان همسایگان هم می‌توانند حالا با درصدهای متفاوت سبب شادی بشوند. اما از همه بهتر و پر رونق‌تر یک دوست شاد است، به ویژه که در نزدیکی شما هم باشد. خانه دوست کجاست؟ در 800 متری پس 42%، و اگر در 1600 متری تا 25% شادی او بر شما تأثیر گذار است. باز هم پژوهشگران آمریکایی میگویند که خندیدن، آواز خواندن و حتی لبخند زدن یک انسان میتونه دیگران رو برای شاد شدن کوک کنه. دیگه منتظر چی هستید؟ بیایید هممون با هم یک اپیدمی شادی به راه بندازیم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Catch the feeling and match the black dress. was the first to put up a wall and stand tall. When she broke in the sack, said she really wanna throw. She ain't having a crack. Those magic low blow, I'm asking.
Take me back.
She laughing, but no matter. Got a one way ticket and she never coming back, never coming back.
نگاه کن به دست من، این بلیط یک طرف است برای از تو دور شدن، رهایی از بند و قفس. وقتی میگم یک طرف است یعنی که برگشت نداره، دلم واسه ندیدنه، ثانیه ها رو میشماره، ثانیه ها رو میشماره. چیکی چیکی بوم چیک، چیکی 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 بوم، چیکی چیکی بوم چیک، چیکی 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 بوم. کشیده این صدا رو از یاد نبر، هر جا اونو شنیدی باز یادت بیاد خوشبختی را، یک سفر دور دراز. به چشم من ببین دیگه عش نداره، فکر نبودنت با من خنده رو لب ها میاره. هستشون فردای من با خط آهن رو زنی، من دیگه رفتم تا عبر برگشتم و تو خط ببین. چکی چکی بوم چک، چکی 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 بوم، چکی چکی بوم چک، چکی 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 بوم. چرخش چرخ ترن گردونم گردونه رو، تنهات میذارم و میرم تا بدونی تو قدرمو، تا بدونی تو قدرمو.
Tricky the way this chickie take over the room, and hit me the way her hips then take over this dude, and kill me the way I miss her but she over it too. It's sticky the situation cause she leaving this fool, and she packing a bag making a pass, taking a train looking back. I could have done a lot of things different, what's the point of that? We never really ever got along, you're missing every call, so long it's been so long you can't fall.
همه بعد دو رنگی رو حالا بکش، کوله بارو بعد وقتی رو حالا بکش، همه بعد دو رنگی رو حالا بکش، کوله بارو بعد وقتی رو حالا بکش. دیگه دروغ نگو، نگو هنوز دوستم داری، ازش خودوستی حرف نزن، تو هیچ کس رو دوست نداری. به دست من این بلیط یک طرف است برای از تو دور شدن، رهایی از بند و قفس. وقتی میگم یک طرف است یعنی که برگشت نداره، دلم واسه ندیدنه، ثانیه ها رو میشماره، ثانیه ها رو میشماره.
چیکی چیکی بوم چیک، چیکی 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 بوم، چیکی چیکی بوم چیک، چیکی 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 بوم.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
ترین خاک خدا، همه
تنم در حسرت یه جای پا، جزیرم جزیره ای که همیشه تو قربتم، تنهام نذار ای ره گذر، من تشنه محبتم. تو ندیدی چه غریب جزیره، یه خاکه توی آب اسیره، همیشه تو هراس مرگه، آب نمیره. جزیره روی زمین، تو میدونی درد منو غربت نشین، جزیره ای پابسته ام شده بن‌بست دنیای من، ای راه گذر از بی کسی شده مسموم هوای من. تو ندیدی